ساعت 9 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خزنه‌ایدری هستم. سلام و شب خوش. وزیر خارجه ایران انتصاب وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفت. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک امروز ادامه می‌یابد. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی سخنان محمد جواد ظریف را در مورد نبودن زندانی عقیدتی در ایران کذب خواندند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب عادل بن احمد جبیر وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف در پیامش ابراز امیدواری کرده که در دوره وزارت عادل جبیر روابط دو کشور گسترش یابد. عادل الجبیر جانشین سعود الفیصل شده که حدود 40 سال این مقام را بر عهده داشت. ارسال پیام تبریک برای وزیر خارجه جدید عربستان در حالی است که روابط ایران و عربستان به ویژه در هفته‌های اخیر بر سر یمن تر شده است و وزارت خارجه ایران در دو هفته گذشته دوبار کاردار عربستان را در تهران برای اعتراض به حملات به حوثی‌ها و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در صنعا احضار کرده است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک روز جمعه هم در نیویورک ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این دور از مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران نگارش متن توافق جامع را با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند. بنابر گزارش‌ها چگونگی لغو تحریم‌های ایران نخستین موضوعی است که در متن توافق نوشته می‌شود. و در ایران شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سابق سیاسی ایرانی سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را که گفته است در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود کذب خواندند. آقای ظریف چهارشنبه شب در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا افسوده بود افرادی که جرائمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند نمی‌توانند پشت اینکه روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار، علی جمالی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عضو سابق ادوار تحکیم وحدت، امین بزرگیان، مهسا امرآبادی، ریحانه طباطبایی، نوشابه امیری، سیامک قادری و عده دیگر از کسانی هستند که سخنان آقای ظریف را دروغ خواندند. اما در واشنگتن جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایالات متحده در توافق اتمی تسلیم خواسته های جمهوری اسلامی را نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب با تایید نگرانی های اسرائیل گفت که دلایل نگرانی اسرائیل از افتادن تسلیحات اتمی به دست خطرناک ترین رژیم جهان قابل درک است. نادر صدیقی از آمریکا گزارش می‌دهد.
جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب به مناسبت 30 سال فعالیت‌های اندیشکده واشنگتن اینستیتوت طی سخنانی راه‌های دیپلماتیک معتبری را که ایران می‌تواند به حل مسئله اتمی‌اش تایید کند برشمرد و گفت که ایالات متحده با ارائه راه حل سیاسی فضای مثبت لازم برای گفتگوها را فراهم ساخت و توافق نهایی یک فرصت تاریخی برای آمریکا در بستن راه رسیدن جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی است. سخنان آقای بایدن را بیشتر رسانه‌های آمریکا و از جمله شبکه خبری CNN بازتاب دادند. او گفته است بسیاری نسبت به امضای یک توافق بد با ایران ابراز نگرانی کردند، ولی تأکید کرد که دولت اوباما در صورتی که دولت ایران به تعهداتش در کاستن از تولید اورانیوم غنی شده و توقف روش‌های رسیدن به ساخت بمب اتمی را عمل نکند، توافقی را نخواهد پذیرفت. او تأکید کرد که توافق در مورد اطمینان و اعتماد نیست، بلکه متکی بر درست آزمایی است. سخنان شخص دوم دولت آمریکا در مورد شرایط توافق به هنگامی ایراد شده که کار نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روزهای پنجشنبه و جمعه در نیویورک ادامه یافت، گفتگوهایی که طولانی و بی‌وقفه توصیف شده است. جوزف بایدن موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه را نگرانی عمده آمریکا نامید و گفت داستانی ساختگی بر سر زبان هاست که توافق اتمی دولت ایران را قادر می سازد تا در خاورمیانه قدرت برتر بشود. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد با توافق و یا بدون آن ایران در شرق میانه قدرت مسلط نخواهد بود، چرا که مردمان خاورمیانه با تسلط هیچ کس موافق نیستند. سخنان جوزف بایدن در مورد اتحاد و دوستی آمریکا و اسرائیل با استقبال حاضران روبرو شد. او گفت باراک اوباما را دست کم نگیرید، او رهبری توانمند است و ستون فقراتی از پولاد دارد. معاون رئیس جمهوری دموکرات آمریکا افسود که دلایل نگرانی اسرائیل از افتادن تسلیحات اتمی به دست خطرناکترین رژیم جهان را درک می کند، ولی تأکید کرد که اسرائیل تنها نیست و ایالات متحده همیشه متحد و دوست اسرائیل باقی خواهد ماند.
محمد جواد ظریف میگوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار و 37 وب‌نگار در زندان می‌شوند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. با ما در رادیو فردا همراه هستید. 6 دقیقه از 9 شب گذشته در تهران، اگر که صدای ما را از ایران دنبال می‌کنید. گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده آمریکا در زمینه آزادی مذهبی در عرصه بین‌المللی روز پنجشنبه منتشر شد. گزارش امسال که 16 گزارش این کمیسیون از زمان ایجادش در سال 1998 میلادی است، موارد نقض آزادی مذهبی در 33 کشور جهان را به ثبت رسانده. بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
گزارش جدید کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی گذشته از ثبت موارد نقض آزادی مذهبی در 33 کشور توصیه‌های خاص برای هر یک از کشورها دارد و اجرای قانون آزادی مذهبی بین المللی از سوی دولت آمریکا را ارزیابی می‌کند. کمیسیون ایالات متحده در زمینه آزادی مذهبی بین المللی در گزارش سالانه خود موارد نقض آزادی مذهبی را در افغانستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، برمه، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، کوبا، قبرس، مصر، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لاوس، مالزی، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، سریلانکا، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام برشمرده است. در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی شرایط آزادی مذهب در ایران بد توصیف و اضافه شده مخصوصاً برای اقلیت‌های دیگر به ویژه بهائیان، نوکیشان مسیحی و سنی مذهبان بدتر شده است. این گزارش ادامه داده است مسلمانان صوفی مذهب و شیعیان دگراندیش همچنان با آزار و اذیت، بازداشت و حبس روبرو بودند. گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی اشاره دارد که حکومت جمهوری اسلامی که آن را یک جمهوریت آخوند سالاری تشریح می نماید هنوز هم به نقض روشمند، مداوم و فاحش آزادی مذهبی از جمله حبس طولانی، شکنجه و اعدام های بیشتر یا به صورت کلی به متهم کردن و اعدام افراد مبنی بر اعتقادات مذهبی آنها ادامه می دهد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they found us?
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آیت الله خامنه‌ای روز گذشته نوشته ستایش آمیزی در باب کتاب آن 23 نفر منتشر کرد. کتابی که به خاطرات 23 نوجوان اسیر در کاخ صدام حسین می‌پردازد و به نوعی ایستادگی این نوجوانان را به تصویر می‌کشد. در سال‌های اخیر انتشار چنین کتاب‌های از سوی ناشران دولتی در ایران با تبلیغات فراوان همراه بوده و رواج یافته. جزئیات بیشتر را همکارم سمیرا قرایی آماده پخش کرده.
کتاب آن 23 نفر نوشته احمد یوسف زاده روایتی از زندگی و اسارت 23 نوجوان از تیپ سارالله کرمان است که در عملیات بیت المقدس در اردیبهشت سال 61 به اسارت سربازان عراقی در آمدند. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است. کتاب آن 23 نفر در سال 1370 نوشته شده، اما انتشارات سوره مهر سال گذشته این کتاب را منتشر کرده است. این کتاب به داستان 23 نوجوانی می‌پردازد که پس از اسارت به کاخ صدام حسین برده شدند و قرار بوده آنجا مورد سوء استفاده تبلیغاتی قرار گیرند، با آنها فرصت تحصیل داده شود و صدام به رسانه‌ها نشان دهد که چگونه با اسرا برخورد می‌کند. با این همه در این کتاب این گونه عنوان می‌شود که این نوجوانان در برابر صدام ایستادگی کردند. احمد یوسف ساده نویسنده این کتاب در وبلاگش خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده و میگوید بین 16 تا 24 سالگی به اسارت نیروهای بعث عراق درآمده است. او در سال 88 نیز کتابی دیگر از خاطرات اسرای آزاد شده ایرانی منتشر کرده بود که ناشر آن کتاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. اما این کتاب علاوه بر تبلیغات گسترده‌ای که درباره آن شده، یکی از کتاب‌هایی بود که آیت الله خامنه‌ای در ابتدای سال جاری آن را مطالعه کرده است. روز پنجشنبه 10 اردیبهشت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آقای خامنه‌ای متنی را منتشر کرد که رهبر ایران در ستایش از این کتاب نوشته بود. آیت الله خامنه‌ای که بارها علاقه خود را به ادبیات داستانی اعلام کرده، این کتاب را شیوا، جذاب و هنرمندانه خوانده و از نویسندگان بابت روایت داستان این مردان به گفته او کمسال و پرهمت تشکر کرده است. انتشارات سوره مهر در سال 1387 نیز کتاب خاطرات دیگری درباره جنگ ایران و عراق منتشر کرد. این کتاب دا نام داشت و به اهتمام اعظم حسینی نوشته شده بود. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار معتقد است که این گونه ادبی تازه ظهور یافته در ادبیات داستانی ایران مقاصد تبلیغاتی دارد.
ما از نخستین سالهای بعد از جنگ دو روایت اصلی برای بیان اتفاقاتی که در زمان جنگ در ایران افتاد داریم. یک روایت روایتیه که توسط ناظران مستقلی مطرح شد در ادبیات که هدف اون بیان زندگی اجتماعی بود که در زمان جنگ در ایران جریان داشت، در درون جنگ و در پشت جبهه ها. نمونه این کارها رو ما مثلا در کارهای نویسندگانی مثل قاضی ربیع‌هاوی می‌بینیم که به نوعی آغاز کننده نوشتن درباره ادبیات جنگ بود. به موازات این کار در از نظر تاریخ نگاری مجموعه‌ای از اسناد و روایت‌های جنگ ایران جمع‌آوری شد که این کار رو هم در بسیج و سپاه صورت می‌گرفت و هم در بخش خاصی در وزارت ارشاد. متأسفانه در سال‌های اخیر این بخش عمده از تاریخ نگاری ایران، چون بخشی که در سپاه و ارتش انجام می‌گیره و چون بخشی که در به طور مستقل صورت می‌گرفت، از صحنه کنار گذاشته شده و بخشی از روایت‌های از جنگ داره به روایت اصلی تبدیل میشه، مثل اون کاری که در کتاب دا یا در همین کتاب اخیر 23 نفر در واقع ما میبینیم که نوعی روایت گزینشی و رسمی از اتفاقات جنگ در ایران هست و هدف اون بیشتر استفاده تبلیغاتی برای شرایط کنونی هست تا اینکه بازگو کننده اتفاقات واقعی جنگ باشه. بنابراین این کتاب رو میشه بخشی از تبلیغات رسمی حکومت ایران برای دادن روایت دلخواه خودش از جنگ ایران و عراق دونست.
احمد یوسف زاده نویسنده این کتاب به خبرگزاری مهر گفته است که تنها یک سال پس از آزادی از اسارت برای نخستین بار نگارش این کتاب را آغاز کرده و به همین خاطر به واقعی بودن این نوشته ها میتوان استناد کرد. پیش از چاپ این کتاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز مستندی 13 قسمتی درباره این اتفاقات تهیه و با 23 نفری که این تجربه را پشت سر گذاشته بودند مصاحبه کرده بود.
سمیرا قرایی بود که گزارش میداد. 9:14 شب هست در تهران. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید و فراموش نکنید که در طول 24 ساعت شبانه روز پیامگیر رادیو فردا آماده است تا صدای خوب شما را ضبط بکنه. 00420221122112 شماره پیامگیر است. میتونید که صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. در فواصل مختلفی که بین برنامه‌های خبری هست، همکاران من صدا و دیدگاه شما رو برای سایر شنوندگان رادیو فردا پخش خواهند کرد.